تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
به نام خداوند حی و قیوم. الهی، آنان که دل به تو سپرده اند، انیسی مهربان، دوستی روشن ضمیر و دانا یافتند. خوشند آن دم که در تو گمند، دل به جمال مطلق سپردند، هرچه بادا باد. الهی، تو نعمتهای بیشماری به ما بخشیده ای. از میان تمامی نعمتهایت نعمت تواضع و محبت بزرگان را به من عطا کن. به یکایی که شما دوستان خوبم سلام میکنم، روز شما به خیر باشه انشالله. و یادتون باشه ما یک شنبه هم در خدمت شما بودیم و بحث حیا و عفت رو با شما مطرح کردیم. یک سری از سوالاتی که بینندگان پرسیده بودن پاسخگو بودن کارشناس محترم ما. اجازه میخوام که عرض سلام و ادب بکنم به محضر ارزشمند کارشناس محترم روز چهارشنبه ها، سرکار خانم نیلشی‌زاده. سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما و به همه عزیزانی که همچنان خودشون رو به جهت قبله نمای قلبشون، یعنی سمت خدا، حرکت دادن در ایامی که متعلق به فاطمه زهرا سلام الله علیها است و داریم آماده میشیم برای اینکه به میلاد ایشون برسیم. انشاءالله بر همه مبارک باشه این ایام.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما. ما این هفته هم روز یک شنبه در خدمت شما بودیم، هم امروز که چهارشنبه است و باعث افتخار ماست این خدمتگزاری. از زبان ارزشمند شما مطالب مفیدی رو شنیدیم. روز یک شنبه اگه خاطرتون باشه روز پاسخگویی به سوالات دوستان بزرگوارمون بود. دوستان محترم، از همین الان هم فرصت هست 20303 سوالات رو مطرح بفرمایید. تلفن و به روز سیستم پیام کوتاه و سیستم تلفن، پست الکترونیک هم رابط ما و شماست. اما امروز آنچه که فراروی ماست و صحبت خواهد شد، مقدمه‌ای در زمینه حجب و حیا، بعد از اون سوالات شما و یک سری سوالاتی که از روز یک شنبه شما پرسیده بودید و باقی مونده. ما رو همراهی می‌فرمایید؟ خیلی متشکرم. من از شما خواهش میکنم یک مقدمه رو بفرمایید در زمینه یه حجب و حیا، بعد من سوالات خدمت شما بخونم.
خاطرتون هست جلسه گذشته گفتیم که هیچ صفت اخلاقی به اندازه حیا مساوی با ایمان تلقی نشده. در حقیقت اهل بیت به ما نشون میدن که حیا و نجابت یک انسان، اهم از این که زن باشه یا مرد، دین و ایمان رو برای او تأمین میکنه و همچنان که عقلانیت، یعنی هرچی حیای فرد حیای عاقلانه ای باشه و او رو در مسیر اطاعت خداوند، پاکی ها، رشد و تعالی کمک بکنه، این انسان در ویژگی های ایمانی و دینداریش قطعا رشد خواهد کرد و به توانمندی های ویژه و افزوده ای دست پیدا میکنه. به همین دلیل تقویت ریشه های ایمان به عنوان یک ضرورت برای همه ماها، چه به عنوان والدین، چه به عنوان مربیان و چه به عنوان افرادی که باید خودمون پایش بکنیم سلامتی روانی و سلامتی معنویمون رو، باید یک اولویت اساسی باشه. اما علت این که این بحث رو برای دوستان انتخاب کردیم، یکی از دوستان از من سوال میکرد، میگفت منظور شما از حیا صرفا حیای در پوششه؟ من خدمتشون عرض کردم که نه، اجازه بدین این پاسخی رو که به دوستمون دادیم کاملتر برای همه بینندگان خوبمون بگیم. در حقیقت ما توی زندگیمون گاهی اوقات اسم بعضی چیزها رو حیا میگذاریم که حیا نیست، بلکه کمرویه یا در حقیقت ویژگی های دیگه ای هست. کسی کاری رو انجام نمیده، چون نمیتونه انجام بده میگه خجالت کشیدم، حیا کردم. ناتوانی خودش رو اسمش رو روش حیا میگذاره. کسی باید جایی از حق خودش و حق دیگران به شکل صحیح دفاع بکنه، به هر دلیلی، مثلا رعایت کردن بعضی از منافع یا بعضی از موقعیت ها، نمیگه، میگیم چرا نگفتیم، میگه خجالت کشیدم، حیا کردم. اینها حیاهای اثر آگاهی نیست. در اندیشه اهل بیت به این میگن حیایی که اثر نادانیه و فرد در حقیقت بخشی از وجود شکوفا نشده. و مصادیق در حقیقت دلیل دوممون مصادیق ویژه‌ای که اهل بیت به ما یاد میدن در حیا و اعلام میکنن که در همه حیطه‌های وجودیتون باید حیا رو پرورش بدید. یک ویژگی جامع نگر هست، حیای در گفتار، حیای در شنیدار، حیای در رفتار، حیای در ارتباط با مخاطب. و اینکه در حقیقت حیا رو باید بدونیم از چه کسی باید داشته باشیم، ما از کی باید حیا کنیم؟ اول از خدا. اگر کسی از خدا حیا بکنه قطعا گناهان رو ترک میکنه، حتی اگر کسی نباشه. و درجه دوم حیا از خود. کسی که دارای کرامت و عزت نفس بشه از خودش خجالت میکشه. گاهی اوقات دیدید بعضی از بزرگترها یا آدمهایی که خیلی مؤدبن میگن فلان کار رو که انجام دادم از خودم خجالت کشیدم، یا فلان صحنه رو که دیدم، یا فلان رفتار رو. یعنی انقدر برای خودش گرامی بودن و مقام انسانی قائل باشه که یه جاهایی حیا بکنه حریم‌هایی که برای او انسانیت شو مورد خشچه قرار میده. لازم نیست دور من کسی متوجه بشه. مرحله سوم حیای از مردم هست، اما از خوبان. دقیقا این نقطه‌ای هستش که احتمالاً بعضی از غلط‌دیکته‌ها تو زندگی ما مردم هست. خیلی از افراد اشتباهاتی رو تو زندگیشون انجام میدن، چشم هم چشمی میکنن، سراغ انواع تجملات میرن، گاهی خدایی نکرده حتی به گناه میفتن. وقتی که میپرسی چرا، میگه آخ از مردم خجالت کشیدم، بعد آبرومو حفظ میکردم. این همون حیایی که اثر نادانیه، حیای حقیقی نیست، این کالای تقلبی حیاست. اسم حیا روش نگذاریم، در حقیقت یک جور ضعف نفسه. ما حق نداریم از مردم تو اطاعت خدا و تو کارهایی که عقل و ایمان میپسنده خجالت بکشیم. اگر که یه جمعی همه نماز نمیخونن، من قرار باشه باشم نماز بخونم، بعد بگم آخه خجالت کشیدم، بعد ترسیدم مسخرم بکنن، این نشون دهنده اینه که من در حقیقت به اعتماد به نفس حقیقی، یعنی عزت نفس، نرسیدم. اینجا معنیش حیا نیست، ما اشتباه کردیم. ما حق نداریم از همه مردم خجالت بکشیم، حق داریم از مردم خجالت بکشیم، خصوصا از خوبان، در هر آنچه که خلاف رضایت خداست. در حقیقت مردم بشن آینه خدا برای ما، نه آینه ضد خدا. اگر حیای از مردم ما رو به غفلت، گناه و رفتارهای غلط بکشونه، این حیا حیای احمقانه است و ما رو قطعا تو مسائل عقلی هم دچار اختلال میکنه، تو مسائل روانی هم دچار مشکل خواهیم شد. مسئله بعدی اینه که ما توی حیای خودمون در حقیقت باید مراقبت بکنیم حریم‌های حیا برای خودش محفوظ باقی بمونه. یعنی اینکه توی ارتباطاتمون با مخاطب گاهی اوقات یه رفتار امکان داره لزوماً بد نباشه، اما در مقابل برخی از افراد این حد از رفتار چون مربوط به حریم خلوت انسان میشه در حقیقت فقدان حیاست. داریم که روزی امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شدن بر معاویه. معاویه لم داده بود و نشسته بود. معاویه سوالی کرد از امام حسن، اونم این که آیا تعجب نکردی از اینکه عایشه خلافت من رو نپذیرفت؟ امام حسن میگن من تعجب کردم از اینکه من وارد شدم و تو لم دادی. و معاویه خجالت کشید و مرتب نشست. ببینید حریم حیا در حقیقت نسبت به مخاطب متفاوت میشه. به همین دلیل نوع گفتگو، نوع رفتار، نوع حرکات کاملا توی حریم مخاطب ما متفاوته. بعضی رفتارها در خلوت فرد چه بسا اشکالی نداشته باشه و حتی پسندیده باشه، اما در حضور غیر باید مراعات بشه. اینها اون مواردی که ما باید دقت بکنیم و بالاترین حیا، حیای از خداوند هستش که من رو از گناهان دور بکنه.
من کاملا مقدمه شما رو گوش کردم، اما هنوز اینجا برای من جای سواله. اگر کسی بخواد تغییر رفتاری داشته باشه و این اعتماد به نفسی رو که شما الان دارید میگید در خودش نبینه، براش چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟ مثلا به عنوان نمونه از بین نامه‌هایی که دوستان ما برای ما ارسال کردن، دختر خانمی که گفتن من چادری نبودم، بعد حالا برنامه شما رو دیدم و علاقه‌مند شدم و دلم میخواد چادر سر کنم. اولین روزی که با چادر رفتم توی اداره انقدر به صورت‌های گوناگون با من برخورد شد که فرداش دوباره تصمیم گرفتم چادرامو سر نکنم. شاید این اعتماد به نفسی که شما میگید برای یک روز شدنی نیست. پیشنهاد شما برای چنین موقعیتی چیه؟
ببینید در حقیقت شما از بحث حیا وارد فایل اعتماد به نفس شدید. من قبول دارم که اگر کسی بخواد یه حیای حقیقی داشته باشه نیازمند به عزت نفسه. گفتیم اعتماد به نفس ویترین عزت نفسه. شاید امروز در عرصه روانشناسی به افراد فقط اعتماد به نفس رو آموزش میدن، اما اون چیزی که مهمه ما باید عزت نفس داشته باشیم، مثل چاهی که از خودش آب بیرون میده. اما اعتماد به نفس اون ظرف آبیه که ما داریم. اعتماد به نفس موقعیت کاذب میتونه پیدا کنه. کسی اعتماد به نفسش امکان داره فقط با مدل لباسش، با برندی که استفاده میکنه، با موقعیت خاص خونه‌اش که کدوم خیابونه، چه ماشینی سوار شده، پدر یا مادرش چه موقعیت شغلی یا تحصیلی دارن، احساس اعتماد به نفس کنه. و اگر اینا رو نداشته باشه احساس ضعف نفس. اینها میتونه کاذب و صادق زیاد داشته باشه، اما فرهنگ اهل بیت ما عزت نفس رو یاد میده. برای اینکه کسی عزیز بشه نه کسی که پیش خودش بخواد عزیز بشه، یعنی عزت نفس پیدا بکنه، لازمش اینه که از کسی در حقیقت این عزت نفس رو به دست بیاره که اون عزت مال خودش باشه. خداوند هو العزیز الحکیم، عزت از آن خداست. من اگر میخوام که عزت نفس به دست بیارم، باید توی ارتباطم با خدا این عزت رو تقویت کنم. چجوری؟ مهمترین شاهراه عزت نفس که بدن ویترین اعتماد به نفس رو بسیار پرجلوه و دقیق و محکمش میکنه اطاعت خداست. من هرچی اطاعت خدا رو بیشتر انجام بدم آدم مطمئن تری میشم. الذین قالوا ربنا الله تتنزل علیهم الملائکه، که چی؟ که اینها به عنوان انسانهایی هستند که ثم استقاموا، یعنی استقامت، هویت ویژه و شخصیت برتر داشتن مال کسیه که خودش رو تو مسیر اطاعت خدا قرار میده. اون دوستی رو که فرمودید که چادر سرش میکنه، اتفاقا اشاره خوبی کردید. شاید حدود 10 روز پیش من یه خانومی رو دیدم که در حقیقت از حرکت از چادر به سمت بیهجابی و از بیهجابی دوباره برگشتن به حریم حجاب، و 10 روز گذشته دیدم که ایشون یه حجاب خیلی کامل تری رو از بهترین نوع چادر رو که حجاب اصیل ایرانی هست انتخاب کرده بود. خیلی برام لذت بخش بود وقتی یه باهاشون صحبت کردم. دمشون با یه اقتداری، یعنی با یه عرصه آگاهی حرکت کرده. اگر ما نسبت به چیزی که میخوایم انجام بدیم خودآگاهیمون زیاد نشه و این خودآگاهی رو بهش عمل نکنیم، کم کم قطعا دچار مشکل میشیم. ایشون در حقیقت میگفت من برای اینکه بتونم این رفتار رو توی محیط اداری داشته باشم، که اتفاقا خیلی‌ها شاید نگاه نامناسبی بکنن که چادر سرت کردی لابد برای اینکه اضافه حقوق بگیری، چادر لابد سرت کردی برای اینکه
اما حرفای غلط متاسفانه نیست،
ولی متاسفانه حرفای غلط خیلی وقتا رایج میشه. دقیقاً ایشون میگفتش که من تمرین کردم، اول تو محیطای خیلی عادی تر که میدونستم کمتر نگاه بدبینانه و سوء ظن وجود داره نسبت به هویت چادر، خودم پذیرفته بودم اما نیاز داشتم که با یه آمادگی بیشتری حرکت کنم. به همین دلیل تو محیطایی که پذیرش بیشتری بود خودم رو آزمون کردم و سعی کردم به یه اقتدار هویتی برسم. وقتی که این آزمون‌هامو پشت سر گذروندم، در یه موقعیت خوب، در یه فضای بسیار خوب، با یه توسل ویژه به اهل بیت علیهم السلام و حضرت صدیقه سلام الله علیها، به طور مشخص شون میگفت من چادر سر کردم، و بعدش دیگه برخوردهای ضد و نقیضی که افراد می‌کردن نمیتونست منو تکون بده. مجبورم میکرد فکر کنم، اما مجبور به اینکه عقب گرد کنم هرگز.
سوال من در اصل همین قسمته که آیا تغییر رفتار، خصوصا تغییر رفتار مذهبی، نه به نظرتون باید دفعتن و آنی باشه یا به تدریج؟
به تدریج باید باشه، ولی من وقتی که میخوام حرکت رو انجام بدم باید دادم باشه. یه روز باید همه اینا رو، همه بدی ها رو بتونم خوب کنار بگذارم. اگر یه خانمی که بی حجابه، ببینید مثلا حزب الله لبنان توی هر ماه مبارک رمضان آخر سر فهرست اعلام میکنه از خانمایی که بی حجاب مطلق بودن و با حجاب شدن و حجاب کامل پذیرفتن. این یکی از اون کارهای زیباییه که پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام در لبنان میکنن، و خوبه که بعضی از تشکل‌های خودجوشی که الان تو کشور ما تو عرصه عفاف و حجاب کار میکنن جدی بگیرن این کارو، به خصوص که متاسفانه به صورت فصلی تو تابستون، تا تابستون میشه همه یاد عفاف و حجاب میافتن، یه مد فرهنگی میشه. خب این فرصتی که فراهم میشه در حقیقت با یه همچین فرهنگ، اون خانمی که کاملا بی حجاب بوده، حتی شاید نیمه برهنه حرکت میکرده، حالا باید کاملا خودش رو بپوشونه، با استانداردهای الهی حتی یک تار موش رو هم دریغ کنه از اینکه نگاه هرزه‌ای بر او بیفته و نگاهی که هوس‌آلود باشه. بالاخره باید یه روز با خودش تصمیم بگیره که یه یا علی بلند بگه و همت کنه. برای این همت جدی هرچی باورش بیشتر باشه قدرتش بیشتر خواهد شد. ببینید، ما برای هر فعالیت انسانی 4 تا عرصه رو باید تقویت کنیم: آگاهی، ایمان، مهارت، هنر. اول من باید در طول کاری که میخوام انجام بدم خوب اطلاعات داشته باشم و این اطلاعات رو تبدیل به علم کنم. علم وقتی برقرار میمونه به زبان اهل بیت که بهش عمل کنی. ببینید، تو کارهای عادی هم همینجوری، وقتی که شما گواهی رانندگی گرفته باشید اما پشت فرمون نشینید، گواهی نامه خیاطی داشته باشید اما استفاده نکنید، بعد از این مدت خوب نمیتونید خیاطی بکنید، نمیتونید رانندگی کنید، میترسید. روز قیامت هم کسانی که بیشتر مؤاخذه میشن کسایی هستند که میدونستن اما نمیتونستن، یعنی نکردن. ملالت علما هم ذلم بی عمل است. پس من 1 دانایی هامو زیاد کنم، 2 توانایی هامو زیاد کنم با کم کم عمل کردن، و بعد از اینکه کم کم عمل کردم و توانمند شدم یه میوه شیرین در وجود من رخ میده، به وجود میاد به اسم ایمان، باور. حالا دیگه من مؤمنم به این موضوع، الذین یؤمنون بالغیب، باورم میشه که خداوند هست، میبینه و زیبایی های وجودی من رو در مسیر خودش میپسنده و تایید میکنه. و بعد از اینکه من این عمل رو تکرار کردم اوستای کار میشم، ماهر میشم تو دروغ نگفتن، نه تو دروغ گفتن، ماهر میشم تو رعایت حجابم، چون انقدر تمرین کردم دیگه برام سخت نمیشه بگم وای عذاب میکشم چادر سرم کنم، وای چقدر سخته، چجوری این چادر یا چادر سرشون میکنن، یا چجوری این آدمای با حجاب تو این گرما سرما به خودشون در حقیقت قبول کردن انقدر صدمه بکشن. نه، با تمام لذت و با آرامش این روش رو انجام خواهم داد، چون دیگه درش ماهر شدم. و نکته آخرش فوت کوزه‌گری یا هنرمندان عمل کردن، یعنی به شیوه‌ای که من بتونم در حقیقت اون زیبایی‌های خاص اون فعلی رو که خدا من از من خواسته به بهترین شکل نشون بدم و خودم هم ازش بتونم بهره و لذت ببرم.
متشکرم. همونطور که شما گفتید حیا مصادیق مختلفی داره، یکیش مورد پوشش ظاهری و لباس هست که خوب توضیح دادین، بخش دیگه برمیگرده به کلام و گفتار، این رو از عبارات خود شما گرفتم، توضیحاتی که هفته گذشته دادین، و حیا در گفتار مطرح میشه. سوالی که دوست ما مطرح کردن در واقع در همین زمین است، گفتن که با عرض سلام و تشکر، سوال من از کارشناس برنامه این است که اگر زن و شوهر در خانه در حضور فرزندان به هم ابراز علاقه کنند، مثلا به هم بگویند دوستت دارم یا موارد دیگر، کلام‌های عاطفی دیگری که بین زن و شوهر ممکنه گفته بشه، یک جور بی‌حیایی است؟ آیا اصلا حدود ارتباط زن و شوهر و پوشش خانم‌ها در حضور فرزندان چگونه باید باشد؟
خب من متشکرم از این سوال خوب. در حقیقت یکی از اون مسائلی که خیلی وقتا مطرح میشه و گاهی اوقات جوابای ناقصی بهش داده میشه، من از خدا کمک میخوام که بتونم جواب خوبی و کاملی خدمت دوستان تقدیم کنم. ببینید، وقتی که حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میفرمایند که وقتی که مرد به همسرش میگه دوستت دارم، از قلب او هرگز بیرون نمیره. پیامبر میفرمایند هر موقع مردی به همسرش بگه دوستت دارم، در حقیقت درجه ایمانش اضافه میشه. و وقتی که میفرمایند بالاترین اعتکاف، که اعتکاف در مسجد النبیه بالاتر از اون چیز دیگه‌ای هست و اون همینه که زن و شوهر گفتگوی عاشقانه با هم داشته باشن، اینها متن روایاتیه که عرض کردم. پس پیامبر در حقیقت مکانیسم رو به ما آموزش میدن. اینکه کلمه دوستت دارم یا با پسوندا و پیشوندهای زیبا صدا کردن زن و شوهر در خانه در مقابل بچه ها، وقتی که فاکتورهای صرف جنسیتی نداشته باشه و نشون دهنده یک محبت خالص، عمیق و صمیمانه باشه، قطعا من بچه‌م رو هم دارم تربیت میکنم تا یاد بگیره که او هم بتونه زیبا دیگران رو صدا کنه، بتونه محبتش رو بی ریا و بی دریغ به دیگران ابراز کنه، خصوصا همسر خودش در آینده. در حقیقت بچه من باید ببینه محبت بین پدر و مادر رو تا یاد بگیره خودش چجوری به همسرش محبت بکنه. اما اینکه بعضی از گفتگوها، بعضی از رفتارها و نوع پوششها که خواهرمون اشاره کرده بودن مربوط به عرصه خلوت زن و شوهر میشه، این دقیقا نیازمند این هستش که به صورت هوشمندانه هم خانم و هم آقا، چون گاهی اوقات امکان داره بعضی از اختلال های رفتاری از طرف یکی از زوجین بشه، گاهی هم از هر دو، یعنی فکر کنن که خب حالا اینا که بچه های خودمونن چه اشکالی داره، این دقیقا موجب میشه که متاسفانه آسیب‌های جدی به بچه‌ها برسه، از جمله بلوغ زودرس جنسی و احیانا آسیب‌هایی که بچه‌ها میتونن به خودشون در این زمینه بزنن و دچار مشکلات خاص ضد اخلاقی بشن، توجهی ویژه‌ای پیدا بکنن و به خاطر اینکه آشنا نیستن انواع آسیب‌ها رو هم بهش دچار شن. پیشنهادمون این هست توی پوشش و توی گویش زوجین در حضور دیگران هر غیری، یعنی وقتی که دو نفر شد سه نفر، زن و شوهر بودن، حالا فرزندی رو دارن، یا حالا مثلا مادرشون هست، خواهرشون هست، یه کسی هستش که اتفاقا اون هم جز محارم اینها محسوب میشه، حریم حیا و حریم ادب اقتضای این رو داره که با همدیگه در رابطه عاطفیشون دو سوم ارتباطشون احترام باشه، یک سومش محبت، برعکس این نشه، یعنی نهایت احترام رو نسبت به همدیگه داشته باشن، اما اون محبت مثل یک رایحه خوش بوی گل یاس باشه در یک سحر، اینقدر دلنشین باشه که هر کسی که فوق العاده حساس باشه سردرد نگیره، آسیب روحی پیدا نکنه، در حقیقت یک اگزمای روحی برای کسی ایجاد نکنه. من بارها توی بحثایی که در صورت بحث زن زیبایی سلامتی دارم با خانم ها، این رو مشخصا به صورت مصداقی برای خانم ها و عرض می کنم که توی خانواده چجوری باید رعایت بکنن، نوع پوشششون در حقیقت به عنوانی باید باشه که حجم نما بدن نما نباشه و به عنوان محرک جنسی برای بچه ها محسوب نشه. این به عنوان یکی از اون دقت های ویژه‌ای که باید فرد داشته باشه. همینجا تاکید می کنم به زندگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که به ایام میلاد ایشون هم داریم نزدیک میشیم. دوستان دیدن فیلم هایی رو از حضرت امام وقتی که مثلا مقام معظم رهبری دوره ریاست جمهوریشون بوده با کابینه خدمت ایشون میرسن در همون اتاق کوچکی که در جماران دارن، امام روی کاناپه نشستن و در حقیقت فقط پیراهن بلندی بر تنشون هست، ابا عمامه ندارن. چیزی که روی پای امام هست یه دست بافته عشقی هست که شبیه شمده، مردم فکر میکنن یه شمده مثلا یزدیه، در صورتی که این بافته یه پدر شهید و ماجراهایی داره. امام این رو پایش رو میندازن، این همون چیزیه که تو نماز مغرب و عشای حضرت امام در شبی که امام در حقیقت باز میزبان هیئت دولت هستن با حضور مقام معظم رهبری، بر روی شانه های مبارکشون انداختن به جای عبا. این دقیقا اون حریم های پوششیه که روایات به ما تاکید میکنن، وقتی که میشینی چیزی روی پات باشه و حجم نمایی نباشه. ببینید لباسی که روحانیت میپوشه و حضرت امام دارن، بعضی ها تا پایین پا هست، بعضی ها تا در حقیقت زانوه، یعنی حریم بسیار خوبی برای پوشش داره. ولی وقتی که امام روی کاناپه نشستن طبیعتا بالاتر قرار میگیرن و افراد پایین نشستن، امام یه چیزی رو باز روی پای مبارکشون میندازن، مرد هستن ولی این پوشش رو اضافه تر رعایت میکنن. توی نماز هم همینطور که استحباب داریم تعداد در حقیقت لباس ها به حد متناسب و معقول بیشتر باشه که اونها همه دارن ذکر میگن و امام در اون فرصت، حالا با مقتضیات خاصی که خارج از بحث ما هست، به جای عبا اون دست بافته رو روی شانه های مبارکشون انداختن. ما توی پوشش هامون در حقیقت میتونیم از پوشش های 2، 3 یا 4 قطعه ای استفاده بکنیم که به تناسب حضور افراد که حریم های خاصی رو با ما دارن، ما هی این حریم رو بتونیم با پوششمون اضافه بکنیم. درست. در گفتارمون هم دقیقاً باید همین کار رو بکنیم.
ما خواسته و ناخواسته باز داریم میریم سمت پوشش. گفتار رو شما گفتید.
سوال دوستمون دقیقاً پوشش بود.
گفتار و پوشش. هست. مثلا به هم دیگه بگن دوستت دارم. این کلمه رو، خود کلمه دوستت دارم، جزو اون چیزایی که جلو فرزند گفته بشه خوبه یا بد؟
حسن عرض کردم که در حقیقت پیامبر میفرمایند بگید دوستت دارم، این به عنوان یک کلمه‌ایه که اهل بیت از ما خواستن، اما اینکه با رفتارها و حرکاتی باشه که آیتم‌های جنسیتی داشته باشه نه.
خب پس خود کلمه ایراد نداره. ببینید بعضی از آقایون غیر مستقیم اینو میگن، مثلا به بچه میگه که من مادر تو رو خیلی دوست دارم، یا اینکه اگه ازش میخوای به همسرش ابراز علاقه بکنه و همسرش واقعا احتیاج داره به شنیدن این جمله قشنگ، قوت میگیره با این جمله قشنگ، باز همون رو به صورت غیر مستقیم میگه. من دیدم که آقایون میگن که خب دوستش دارم، خودشم میدونه دوستش دارم، لزومی نداره هر روز اینو بهش بگم، در حالی که بیشتر روانشناسا تاکید میکنن این جمله رو هر روز بگید، هر روز به عنوان یک فتح باب عاشقانه و دوستانه، هر روز به همسرتون مستقیما به خودش بگین دوستش دارین.
من نمیگم هر روز و نمیگم روانشناسا، من میگم قبل از هر روانشناسی پیامبر اکرم که ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت رو در اختیار دارن، ایشون میفرمایند که به همسرتون بگید و ایمانتون بالا میره. ما ایمانمون رو چقدر باید بالا ببریم؟ یعنی یه رفتار مداومه. ولی در حقیقت این یه تابوه بین مردهای ما.
چرا نمیگن آقایون؟
5 تا دلیل دارن بر کارشون.
حالا شما 4 تاش هم بگین از زبان آقایون.
آقایون معمولا میگن که ما دلیلی نداریم به خانممون بگیم که دوستت داریم، به خاطر اینکه 1 میدونه، 2 میترسیم که نتونیم از پس توقعات اضافیش بر بیایم، چون وقتی که میگیم بهت علاقه داریم میترسیم که حالا توقعات اضافی رو از ما بخواد که بعد ما مجبور باشیم حرفمون رو پس بگیریم، میگیم آقا باشه هر جوری که خودت قبول داری، ما اینقدر توانمون. یعنی گاهی زیاده خواهی یه خانوم امکان داره مرد رو منصرف کنه. 3 توی خانواده ها آموزش داده نمیشه چنین رفتار محجوبانه، عفیفانه اما عاشقانه، یا کاملا هرزه درائی و بی‌حیاییه یا کاملا مخفیانه است و نگفتنش و این چیز بدیه،
تعصب محسوب میشه.
بله. و چهارمیش در حقیقت این روحیه، این که ما فکر میکنیم با 4 تا شما نیاز داشتید دیگه، پنجمیشو نمیخواستید. چهارمین چیزی که مانع میشه از این که، چون هفته زنم هست، شاید بد نیست ببینیم که بالاخره چرا آقایون گاهی اوقات امکان داره از یه چیزایی که فوق العاده کم خرجه دریغ کنن از همسرشون. چهارمین چیزی که فوق العاده میتونه علت مهمی باشه برای آقایون برای اینکه به همسرشون نگن دوستت دارم، به خاطر اینکه شاید این ترس رو دارن که با گفتن این حرف گاهی اوقات یه جورایی انگار به مادر درون خودشون نگفته باشن، به خصوص اون دعوای قدیمی مادر شوهر و عروس، یعنی اینکه مرد در زندگی خودش دنبال یک زن میگرده که اسطوره زندگیش باشه و اسطوره زندگی هر مردی به طور قطع و یقین بالای 90% مادرشه. من همیشه به عروس خانوما میگم هرگز با مادر همسرتون رقابت نکنید و رفاقت کنید تا هم شما هم همسرتون خوشبخت باشید، و هرگز نخواهید جای یک مادر رو پر کنید که این یه خیانته. با یه همچین نگاهی در حقیقت ما موانع درونی داریم و موانع رفتاری برای اینکه یه همچین کار خیلی ساده‌ای رخ نده. من پیشنهاد میکنم این فیلم طلا و مس رو که الان روی پرده های سینما هست دوستان ببینن، به عنوان زندگی یک طلبه. البته نواقصی فیلم داره، ولی تا حد خوبی تونسته، یه فیلم خوبه، بسیار خوب نیست، ولی یه فیلم خوبه که تونسته روابط عاطفی یک مرد طلبه با همسر خودش رو نشون بده و ابراز محبت هاش رو و دست و پنجه نرم کردن تو مشکلات زندگی که چجوری بتونه از پس اینها بر بیاد، ولی با حیا، با نجابت ابراز عشق و محبت بکنه. این چیزیه که ما بهش احتیاج داریم و باید خوب یاد بگیریم.
من باز هم با کمال همون رعایت حجب و حیایی که امروز مبحث برنامه ما هست و در حضور ارزشمند شما مشاور خوب و با تجربه مثل شما، میخوام این خواهش رو از همه دوستانی که بیننده این برنامه هستند بکنم. به قول سرکار خانم، خب هفته زن و روز زن نزدیکه، این یه بهانه است، ولی امروز بدون هیچ بهانه‌ای من میخوام این خواهش رو از شما بکنم. مردان بزرگوار ما، حتما به همسرانتون یک بار این کلمه دوستت دارم رو بگید و ابراز محبت بکنید، بدون هیچ بهانه‌ای، بدون هیچ، این 4 دلیلی که آوردن رو بذارید کنار. شاید واقعا این 4 دلیل در دلهای شما باشه، ولی امروز این خواهش منو عمل کنید، بگذارید کنار و به همسرانتون ابراز محبت بکنید. انشاءالله که نتایج خوب و برکات معنویش رو میبینید. من سوالهای دوستانم رو بخونم. با سلام، شوهرم در گفتارش اصلا رعایت شرم و حیا را نمی‌کند و هرچه بخواهد میگوید. هر کاری میکنم و هر چقدر شکایت میکنم فایده ای ندارد. او توجیه میکند که واقعیت ها را باید گفت. شما بگویید من چه کار کنم، چون پسر 10 ساله‌ای دارم که فوراً کلمات پدرش را تکرار میکند.
من دقیقا نمیدونم که این خواهر خوبمون در حقیقت رعایت نکردن حریم حیا رو در کلام همسرش تو مسائل صرفا جنسی بیان کرده، یا توی کلمات نامناسب که احیانا فحش و ناسزا تلقی میشه، یا توی مثلا بیان کردن مسائل عمومی جامعه. ولی تو هر سه حریم ما برای اینکه بتونیم به این خواهر خوبمون کمک بکنیم، میگیم که یه نگاه علت شناسی داشته باشه ایشون. تا وقتی که ما ندونیم علت یک رفتار غلط چیه، نمیتونیم کمک کنیم برای تصحیحش. چرا همسر ایشون میگه که نباید همه چی رو واضح و راحت و عیان گفت و پرهیز نکرد؟ علت اول میتونه این باشه که احیانا توی خانواده خود این پدر گفتگوها بدون حریم بوده و ایشون یاد گرفته که خیلی راحت حرف بزنه. دلیل دوم میتونه این باشه که این آقا شاید اصلا خانوادهش دقیقا برعکس این بودن، یعنی خانواده‌ای بودن که حتی ضرورت‌ها رو هم، چیزایی که لازم و ضروری بوده که یه نوجوان و جوان بدونن، به هیچ نحوی این اطلاعات رو به اون منتقل نکردن و او اتفاقا در این زمینه آسیب دیده، یا نزدیکانش رو دیده که در این زمینه، دوستاش و بعضی از افراد رو دیده که به خاطر جهل و نادانیشون نسبت به دونستن یک سری مسائل مبتلا به دچار آسیب شدن و به خاطر همین میترسه که بچه‌ش دچار آسیب شه، ترجیح میده که خیلی واضح و عیان بعضی مسائل رو مطرح کنه. دلیل دیگه ای که میتونه وجود داشته باشه اینه که توی روابط بین این پدر و مادر به عنوان زوج اختلال وجود داشته باشه. هر کدوم از این ستا راه حلای خاص خودش رو داره. من چون باید به سوالای زیادی ظاهرا جواب بدم، میبینم که شما دلنگران سوالات دوستان هستید و حق به شما و به همه دوستان خوبمون میدم. سعی میکنم جمع کنم. بزرگواری. سعی میکنم جمع کنم بین این سه روش. این مادر خوب که میخواد فرزند خوب و سالم و با حیایی رو بار بیاره، در این حال به همسرش هم بتونه تفهیم بکنه که در یه روش خوب معتدل حرکت بکنن. یک، بازشناسی بکنن نوع رابطه عاطفی و جنسی خودشون رو با همسرشون. من به احتمال خیلی زیاد میگم که بر اساس تجربه و نوع شناخت که احتمالاً تو روابط خود این دو نفر یه اشکالاتی وجود داره و مرد یه جورایی داره فرافکنی میکنه، نیاز به این دارن که اصلاح بکنن بعضی از مسائل پیما بینشون و احتمالاً رضایت زناشویی بینشون کم هست. اما توی اون دو عرصه دیگه در حقیقت اگر این رفتاری رو که عرض کردم به عنوان زیربنا قرار بدن، مسئله بعدی این خواهد بود که با همسرشون بتونن وقتی که فرزندشون حضور نداره به صورت صمیمانه از قانون دیگه چی؟ قانون 6 به اضافه 1 به خوبی استفاده بگیرن و به همسرشون کمک کنن تا به نگاهی که ایشون به عنوان یک نگاه عفیفانه و نجیبانه دارن نزدیک شن و روش تربیتیشون رو با همدیگه یکسان بکنن. اگر این روش ها رو استفاده کردن قطعا به بخش قابل توجهی از اون هدف اصلی خواهند رسید.
سلام، ما خانواده مذهبی هستیم. من به پسری که مذهبی بود علاقه‌مند شدم و این رو بهش گفتم. اون هم من رو متهم به بی‌حیایی کرد. واقعا این کار من بی‌حیایی بود؟
اینکه شما مستقیما به آقایی اعلام کردید که من شما رو دوست دارم، نمیشه گفت لزوما رفتار بی‌حیاییه، ولی نمیشه هم گفت که رفتار حیامداریه. اگه یادتون باشه پیشنهادمون این بود، چنانچه شما به عنوان یک دختر خانوم آقایی رو دیدید که از جهت ایمان، تقوا، شخصیت و ویژگی‌های هویتیش میتونه یار همیشگی زندگیتون باشه و مانعی برای ازدواج شما وجود نداره، از این مورد هرگز صرف نظر نکنید. برخلاف اون چیزی که عرف عمومی جامعه به خانم‌ها میگه، میگه صبر کن تو اگر اومدن، خب تو باید فقط بین این گزینه‌ها انتخاب کنی. رفتار مادر عزیزترین زن جهان یعنی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها به ما خلاف این رو یاد میده. اگر خانومی مردی رو دید که دارای این ویژگی ها بود، نباید در حقیقت این حق رو از دست بده، باید به صورت هوشمندانه و نجیبانه از یک کاتالیزور یا اصطلاحاً یک واسطه هوشمند استفاده کنه، یک واسطه عاقل، دانا و خدا ترس تا این رفتار رو انجام بده. شما کاتالیزور استفاده نکردید، مثل این میمونه که یه ظرف خیلی داغ رو بخواید از روی گاز بدون هیچ حائلی بردارید، خب سوختید. اما اینکه این آقای حرفو زده نشون دهنده اینه که توقع داشته که در شما یک نوع نجابت عمیق تری رو ببینه. به قول ویلیام جیمز به عنوان یک روانشناس غربی که میگه مردها در زن به دنبال چشمان پرحیای او هستن، یعنی این یک نیاز عمیق مردانه است که حتی تو دنیای غرب که عرصه برهنگیه و ایشون هم به عنوان یک روانشناس داره سخن میگه، نه به عنوان یک فرد متدین و بر اساس مبانی دینی، اما این رو هم بر اساس روانشناسی جنسیتی میگه، یک نیاز عمیق مردانه است. گرچه نیاز زودگذر و هوس‌آلود مرد جنسیت زنه، اما نیاز عمیق تر که ماندگار میکنه یک رابطه عاشقانه رو اینه که این حیا جدی باشه و مراقبت کنیم. متاسفانه عرصه زندگی اجتماعی دخترهای امروز ما اونها رو دعوت میکنه به بی‌حیایی، یعنی مدام میگه که اگر با حیایی بدون که کلات پس مرک است، کسی رو بهش توجه پیدا کردی دیدی خوبه خودت برو خبر کن، اگر دیدی که پسرها دارن توجه میکنن به دخترهایی که از کمک های اولیه و قوطی اورژانس استفاده کردن و خودشون رو تو رنگ و روغن در حقیقت رنگین کردن، تو هم مبادا از غافل عقب بیفتی، کاری به حرم و حلالش نداشته باش، حالا یه ریزه هم تو هم از رنگ و روغن استفاده کن. اگر لباس های امروز حج نما و بدن نماز، حیف ضرر میکنه اگه این کارا رو نکنی. اینا دروغاییه که به خاطر رواجش قبحش ریخته و دخترهای خوب ما هم دارن یواش یواش بعضیاشون باور میکنن. شما رفتارتون لزوماً بی حیایی نبوده، اما نمره حیاتون رو کم کرده، جبران کنید نمره حیاتون رو، همچنان میتونید این رابطه رو اصلاح کنید، از یک واسطه عاقل خوب کمک بگیرید تا بتونه ترجمان دقیقی از قلب، عقل و ایمان شما باشه برای این آقا به صورت غیر مستقیم، و چه بسا امکان این فراهم بشه که بتونید ازدواج کنید.
خیلی متشکرم. یک میان برنامه ببینیم، ادامه سوالات شما بعد از میان برنامه.
اللهم صلی و سلم و زد و بارک على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
از همراهیتون ممنونم. چهار دقیقه فرصت داریم، بدون مقدمه میرم سراغ سوال. اگر شوهر مثل حضرت علی علیه السلام پیدا شود، ما هم رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها را در مورد مهری انجام خواهیم داد؟
خب من جلسه پیش اشاره کردم به بحث مهریه 14 سکه به عنوان رفتاری که بین کسانی که تابع ولایت هستن و قلبشون رو به ولایت تسلیم کردن به عنوان یک رفتار رایج و خداپسند در حقیقت دیده بشه. من میگم که این حرف دوستمون رو قبول دارم و قبول ندارم. خب شما خودتون میدونید که اصطلاحاً به قول فلاسفه تعلیق به محال کردید، یعنی میگید که خب مثل حضرت علی نیست، پس فاتحه هرچی رفتار دینیه بخونید. میگم اشتباهه، و الله حضرت علی و حضرت زهرا الگوی من و تو نیستن. دفعات پیشم عرض کردم مدل خانوادگی اسلامی فقط مدل خانوادگی حضرت صدیقه طاهره و امیرالمومنین نیست، اونها در اوجن. خداوند باید به عنوان وجود عزیز و حکیم عالم هستی به من و تو بهترین ها رو نشون بده، بعد مدل های مختلفی رو هم نشون بده تا من بتونم راه رو پیدا کنم. امام حسن مشتبه هم همسری دارن که عامل کشته شدن و شهادت ایشون میشن، ولی امام حسن بهترین رفتار رو میکنن. دو تا از پیامبران خدا حضرت نوح و حضرت لوط علیهم السلام هم همسرانی رو دارن که نافرمانن، ولی به عنوان بهترین همسرانن. پس باید بگیم که همیشه ما باید ببینیم طرف مقابلمون چقدر متدینه، ما دینمون به اندازه اون سایز بزنیم، همیشه جا میمونیم. قراره که ما تنها به دنیا اومدیم، تنها از این دنیا بریم، تنها هم محشور بشیم و تنها هم به نامه عملمون رسیده بشه. به خاطر همین دقت کنیم برای خودمون بهونه جور نکنیم. بذارید من از کلام پیغمبر، امام رضا، امام صادق یه بار دیگه این حرفا رو بگم، تا فکر نکنید که نظر بنده است به عنوان اینکه نظر شخصی خودم رو عرض کردم. پیامبر می‌فرمایند که بهترین زن‌های امت پیغمبر زنهایی هستن که خوشروتر و مهریشون کمتر باشه، در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه جلد 4. امام صادق علیه السلام صراحتن میفرمایند کسی که زنی که مهریش کم باشه، کم به معنی بی ارزش بودن نیست، کم به معنی این که شما در یه عرف قرار بدی که اصلا با اون نتونه کسی موازنت کنه، اون چیزی که بیشترین شباهت رو پیدا کنه به مهریه‌ای که نور ملکوتی در اون بتابه. می‌فرمایند که زنی که مهریش کم باشه از برکت‌های وجودی این زن وارد خانواده وقتی که میشه. کتاب شریف من لا یحضر جلد 3. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند مهریه زن‌ها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی است. کاش محققای خوب علوم اجتماعی ما یه زحمت میکشیدن، از دادگاه ها پیگیری میکردن رابطه طلاق و مهریه های سنگین رو. البته قبول دارم توی طلاق مهریه های بسیار اندک هم وجود داره، ولی مهریه های سنگین اون دشمنی، کینه و زجر دادن برای اینکه طرف مهریهش رو ببخشه فوق‌العاده بیشتره. اگر امیرالمومنین رو قبول داریم اینو باید جدی بگیریم. البته نکته جهیزیه مسئله یه که اگر فرصت شد جلسه آینده میگیم که جهیزیه و مهریه با همدیگه حالت تعادل دارن.
خیلی متشکرم. بله دقیقاً جهیزیه رو هم سوال کرده بودن دوستان، گفته بودن که حتی اگر خانواده پسر هم کنار بیان با جهیزیه کم، دختر ما خودش قبول نمی‌کنه. بقیه سوالا بر هفته آینده. ضمن اینکه معرفی کتاب خواسته بودین دوستان محترم، کتاب‌های در زمینه مسائل سن به خصوص دخترها و پسرهای جوان و نوجوان، خانم دکتر امروز اسامی رو آوردن، ما خواهش کردیم که هفته آینده خود کتاب‌ها رو هم بیارن و خدمت شما معرفی کنن. همون کتابی که یادتون باشه قرار بود رو اوپن بذارین، بچه‌ها خودشون برن پیدا کنن بخونن مطالبی که احتیاج دارن از تو کتاب پیدا بکنن. ادامه سوالات هم میمونه. امانت، تا هفته آینده مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
خداوند، هرچند یاد از عهد من خالی کردم، اما پیمان شکن نیستم. تو را شنیدم و خاطرت را در نهان خانه دل خاطره کردم و نمیدانم از من و خاطره
یکی من گم شد،
اما تو خداوند پیوسته در نهانخانه من بودی و من در اندیشه نهان کردن اعمالی چند که هیچگاه نهان نبوده از چشمان نهانی تو. هرچند نعمت و لطف را خداوند ارزان و بی‌منت ارزانیم کردی و من گرانترین ارزانیهایت را ارزان
به فراموشی
ارزانی کردم و تو باز هم به آگاهی و لطف گران نگرفتی بر من. و منو ترس از آگاهیت تنها روزنه امید بازگشت به سمت توی خداوند نزدیک تر است.